مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران همراه سلام. در 11 روز از خرداد ماه که مصادف است با میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام، با برنامه از آنگاهی بشارت باران همراه شماییم. این مناسبت فرخنده رو به همه شما محبین اهل بیت علیهم السلام تبریک میگیم، التماس دعا داریم و دعوت میکنیم تا پایان همراه باشید.
هنگام شادی شده، لطف خدا دادی شده، شهر مدینه غرق نور طلعت هادی شده، پر از شادی زمین و آسمان، گل زهرا به دامان سمان. مادر امام هادی، بریزید گل، بریزید گل به پایش، که جد ادهر پسره گل پسره به تجلی دهمی شمع خدا آمده است، به خدا آینه جود و سخا آمده است، به خدا
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 3457 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. داره راجع به تجسم اعمال صحبت میکنه. میگه فکر نکنید که جزای یک عمل و کیفر یک عمل شبیه همون عملیه که شما انجام دادید، و برامون مثالهای خیلی زیادی زد. امروز هم ادامه این مثالها رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسه. میگه چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. میگه هر وقت یک انسان میادش دانه سجده یا رکوع رو در زمین قلب و روح خودش میکاره، جهان دیگه این دانه تبدیل به بهشت میشه. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. میگه از دهانش به محض اینکه یک ستایشی، یک حمدی در رابطه با حضرت حق خارج میشه، بلافاصله پروردگار این حمد رو، این ستایش رو در اون بهشت به مرغی بهشتی تبدیل میکنه. حمد و تسبیحت نماند مرغ را، گرچه نطفه مرغ باد است و هوا. میگه این که من دارم مثال میزنم، میگم که حمد و تسبیحت و شبیه مرغ، شبیه پرنده زیبایی میشه در بهشت. واقعیت اینه که کلمه کم دارم، مصداق کم دارم، مجبورم بگم شبیه پرنده میشه، چون بسیار زیباتر و بالاتر و قشنگتر از یک پرنده خواهد بود، هرچند پرنده هم از باد درست شده. خب قدما اعتقاد داشتند که پرنده نر پرنده مادر رو از هوا آبستن میکنه، و همین خاطر اینجا هم گفته که گرچه نطفه مرغ باد است و هوا. به هر حال میگه این حمد و ستایش شما تبدیل به یه چیزی میشه زیباتر از مرغ های زیبا. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست آن طرف نخل و نبات. میگه وقتی تو به جای رسیدی که ایثار میکنی، به دیگران بخشش میکنی، همین دست بخشنده ای تو در اون دنیا مثل نخل و نبات میشه، مثل درخت بارور میشه. آب صبرت جوی آب خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست و ود. میگه اینجا شما مثلا در مقابل یک مصیبتی استقامت میکنی، صبر میکنی و تحمل میکنی، به واسطه این تحمل تو در بهشت یک جوی آب روانی ایجاد میشه. بعد میگه مهر و محبت تو هم در این دنیا وقتی به خلق خدا مهربانی میکنی، محبت میکنی، تبدیل به شیر، جوی شیر میشه. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. خب باز دو تا از حالتهای دیگه ای ما رو میگه. میگه وقتی در این دنیا تو اطاعت میکنی و عبادت میکنی، میشه جوی عسل، و اون مستی که در عبادت داری، شوق و حال خوبی که در عبادت به تو دست میده، همین حال خوب برای تو میشه جویبار شراب پاکیزه. حالا اینجا نکته بسیار جالبی رو بهمون میگه. میگه ببین، این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. شنیدید مثلا میگن در بهشت شما اراده میکنید که مثلا الان میوهی داشته باشید، میوه دم دستتونه، یا اراده میکنید که جوی آبی از کنارتون روان بشه، روان میشه و غیره. میگه این به این معناست که همین کارها، یعنی چند تا چیزی که گفتش، خلق و خوی خوب، اطاعت و عبادت خوب، نمیدونم مستی در عبادت، میگه خب همه اینها تو این دنیا دست تو بود دیگه. وقتی تو میخواستی عبادت و طاعت بسیار زیادی انجام میدادی، بنابراین در اون دنیا هم همینها دست توه. وقتی تو میخواستی مهر و مهربانی زیادی به مردم میکردی، اون دنیا هم اون جویبار زیبایی که از این مهر و محبت تو به دست اومده در اختیار توه، به فرمان توه. چون تو این دنیا تو خواستی، اونجا هم به خواست توه. هر طرف خواهی روانش میکنی، آن صفت چون بود چنانش میکنی. میگه دقیقا مثل این صفتی که درون خودت داشتی، خوبی و خوشی و نمیدونم مهربانی و هر چی هست، میگه این صفت رو همونجوری که درون خودت بهش امر و نهی میکردی چیکار کنه چیکار نکنه، تو اون دنیا هم میتونی بهش امر و نهی کنی، به این رودها که روان بشند الان از کدوم طرف برند. چون منی تو که در فرمان توست، نسل آن در امر تو آینده چوست. میگه مثل اسپرمی که به هر حال هر مردی داره و اون محیط امنی که هر مادری رحمی که داره، میگه خب اینها از آن توه، ولی وقتی اینها تبدیل به نسل تو میشه، فرزندان تو میشه، میبینید در آینده اینها از تو فرمان میبرن، تو بالاخره پدر یا مادرشون هستی. داره مثالهایی میزنه که درک این مطلب برامون راحت تر بشه. میدود بر امر تو فرزند تو، که منم جزوت که کردیش گرو. میگه فرزند تو، وقتی تو میگی بدو یا واستا یا به هر حال اون بچه علال حساب تا بزرگ نشده که این حرفا رو گوش میکنه دیگه، اون رو داره میگه، حرف تو رو گوش میکنه و یه جورایی با زبان بی زبانی شاید بگی که من پاره ای از تو هستم که در رحم مادر من رو به امانت گذاشتی. آن صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست آن جوها روان. دوباره برمیگرده همین حرف رو تکرار میکنه که اون صفت ها، اون اوصاف پسندیده در فرمان تو بودند دیگه، بنابراین جویباران بهشتی هم که از صفت تو پدید اومدند تحت فرمان تو هند. آن درختان مر تو را فرمان برند، کان درختان از صفاتت با برند. میگه این درخت های بهشتی هم مطیع فرمان تو هند. چرا؟ چون اینها هم به خاطر صفات تو، صفاتی که تحت نظر تو بودند، پدید اومدند. چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا آن جزات. دوباره همون نکته رو تاکید میکنه. حالا از اون ورم ما داریم، میگه اوصاف پسندیده تو اونجا خروجیش در بهشت میبینی، مثلا نهرهای زیبا و درختهای زیبا و غیر است. ولی اگر بدی هم کنی، اون ور این بدی رو خواهی دید، نتیجه این بدی رو خواهی دید. میگه چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. میگه که وقتی تو میای یه کاری میکنی، یه کار زشتی میکنی که به مظلومی زخمی وارد میشه، اون رو تحت ستم قرار میدی، حتما حواست باشه و بدون که همین ستم تو توی جهنم تبدیل به درختی میشه، که حالا چند جا اومده تو قرآن زقوم، مثلا به اسم زقوم. زقوم هم خب یه گیاه تلخ و بدبوییه که یه برگای کوچیکی هم داره. برحال میگه که توی جهنم وقتی کار زشتی میکنی، درخت زقوم برای تو، درخت بدبو، درخت بدمزه برای تو ایجاد میشه. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. حالا مثلا صفت خشم رو داره میگه، خشم میگه چیز بدیه، اگر تو از روی خشم دل مردم رو آتیش بزنی، همین آتیش میشه توی جهنم تا تو رو بسوزونه. آتشت اینجا چه آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. آتش تو قصد مردم میکند، نار که از ویزاد بر مردم زند. میگه این آتشی که از خشم تو توی جهان به وجود میاد میسوزونه، و هرچی که از آتیش پدید میاد خب دلهای مردم رو میسوزونه. صفات ناپسند آدمیزاد، انسان، مردم رو آسیب میزنه، بهشون زخم بهشون میزنه، میسوزونه، همونجور که آتیش این کار رو میکنه. آن سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گشت و میگیرد دومت. حرفها، غیبتها یا سخنان ناروایی که در رابطه با دیگرون میگی، اینها مثل ما رو کجدوم نیش میزنن انگار. دقیقاً همینها تو اون دنیا ما رو کجدوم میشن و یقی خودت رو میگیرند. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. میگه خیلی وقتا بزرگان اومدن بهت گفتن که آدم شو، میزون شو، به راه راست بیا. بعد گفتی که حالا ببینم چیکار میکنم، من دارم سعیمو میکنم. هی امروز و فردا کردی. میگه همین که هی عقب انداختی، همین که هی وقت رو تلف کردی، این انتظار توی رستاخیز یقت رو میگیره. یعنی اونجا خیلی منتظر باید بمونی. انتظارم یکی از دردهای سنگین ها، فکر نکنید چیزه ابتدایی، انتظار یکی از فکر میکنم شکنجه های بسیار زیاده. وعده فردا و پس فردای تو انتظار حشرت آمد، وای تو. همون حرف رو داره میزنه. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جنگوداز. میگه تو اون روز تموم نشدنی تو انتظار خواهی کشید. چرا؟ چون اینجا هی حقیقت رو منتظر گذاشتی، صبح صادق رو منتظر گذاشتی. میگه حالا توی روز حساب زیر این آفتاب گرم و داغ باید منتظر بمونی. کاسمان را منتظر میداشتی، تخم فردا رهروم میکاشتی. هی میگفتی از فردا این کار رو شروع میکنم. اینجا قشنگ گفته کاسمان را منتظر میداشتی. میگه آسمان و آسمانیان و زیبایی ها رو منتظر میذاشتی، طرفشون نمیرفتی. هی میگفتی از فردا این کار رو میکنم. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را، کین فخ است. سعیر یعنی شعله ور. میگه این خشم تو مایه شعله ور شدن آتش دوزخه. حواست باشه، توی مصرع دوم میگه حواست باشه، این دوزخی که تو داری آتیشش رو زیاد میکنی خاموشش کن، دست توه. همین دوزخی که میتونه دام تو باشه، میتونه خودت رو گرفتار کنه. کشتن این نار نبود جز به نور، نور کتفع نار نانه نو شکور. میگه همین آتیش خشم و شهوت تو میدونی با چی خاموش میشه؟ میگه تنها با نور ایمان. اگه میخوای این خشم خاموش بشه، نور ایمانت رو زیاد کن. نکته یا بعد میاد به حدیث معروف اشاره میکنه، میگه وقتی نور ایمانت زیاد میشه، حتی دوزخ با تمام خلاصه امکاناتش به مؤمن میگه که نور ایمان تو آتیش ما رو خاموش میکنه. گر تو بی نوری کنی حلمی به دست، آتشت زنده است و در خاکستر است. میگه بجز نور ایمان تو نمیتونی کاری کنی، دوزخ درونت رو نمیتونی خاموش کنی. اگر از این نور ایمان و معرفت محروم بشی، هرچند اگه تو دارای حلم و بردباری هم باشی، این حلم و بردباری، این صبر میتونه آتیش رو کم کنه، ولی آتیش زیر خاکستر خواهد بود. اگر میخوای خاموش بشه، ایمان بیار. اینجا اهمیت ایمان رو داره بهمون یادآوری میکنه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، وقتم تموم شده. انشاءالله ادامه این بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
بیا تا براری دستی زده بیا تا براری دستی زده که نه مپندار از آن در که هرگز نبست که نومید گردد برآورد پندار از آن در که هرگز نبست نومید گردد برآورد دست که نومید گردد برآورد دست
پیچیده تا افلاک
امروز دوشنبه 11 خرداد ماه 1405 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:06 خواهد بود. در این لحظات نورانی به یاد هم باشی.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری عطر خدا و نور او تا آسمان ها
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. حمید وحیدی هستم خدمت شما. رزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه خداوند متعال دارم. در حضور قرآن کریم کلام الهی هستیم. آیه 85 از سوره مبارکه آل عمران تا آیه 93 رو با هم یک مروری کنیم. خدا می فرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و آخرت من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام، خب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند که اسلام اینجا تسلیم شدنه، تسلیم حقیقت شدن. اونهایی که تسلیم حقیقت نمیشند، اینها دیگه هیچ کاری از اینها پذیرفته نیست. وقتی انسان اومد پا روی حقیقت گذاشت و منکر حقیقت شد، حالا همه کارهای خوب رو هم انجام بده. واقعا فکر میکنید دیگه کارهای خوب انجام دادن ارزشی داره، اهمیتی داره؟ در حالی که انسان یک فردیه که اهل باطله و مروج باطله و طرفدار باطل هست در زندگیش. میخواد بگه روح همه کارها پذیرفته گفتن حق و حقیقت. اون رو که پذیرفتی کارهای دیگرت ارزش پیدا میکنه و مورد قبول خداوند قرار میگیره. در آیه بعدی خداوند میفرماید که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. اونهایی که ایمان پیدا کردند، لحظاتی در زندگیشون حقیقت رو دیدند، واقعیت رو دیدند و اعتراف به اون کردند و بعدن انکار کردند، از روی عمد انکار کردن، اینها دیگه چگونه میخوان هدایت بپذیرن؟ و اینها فهمیدن که ان الرسول حق، پیامبر حق، حقیقت، حقانیت وجود نازنین رسول رو فهمیدن و بینات و دلیل‌های آشکار رو هم دیدند. و الله لا یهدی القوم الظالمین، اینها چون جزو قوم ظالمین میشن خداوند هم اسباب هدایت رو فراهم نمی‌کنه، چون اصلا اینها هدایت رو نمی‌خوان، اینها خودشون گمراهی رو انتخاب کردن. اولئک جزاء هم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، جزای اینها خیلی سنگینه، کسانی که حق رو فهمیدند و متوجه شدند که پیامبر اسلام دعوت به حق و حقیقت کرده، دیگه اینها مشمول لعنت خدا و ملائکه و همه انسانها قرار میگیرند و در عذاب ابدی اینها قرار خواهند گرفت. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، تخفیفم شامل حال اینها نمیشه. از اینجا معلوم میشه کسانی که چه بسا ناآگاهانه و از غیر عمد مرتکب خلافی بشن، جای تخفیف براشون هست. اما اونهایی که با یک آگاهی مرتکب انکار حقیقت بشن و کفر رو انتخاب بکنن، اینها تخفیف عذاب هم ندارن. ولا هم ینظرون، یکی از عذابهای الهی اینه که خدا به کسی نگاه نکنه. وای به اون کسی که مشمول نگاه پر از رحمت خدا قرار نگیره. اینجا یکی از عذابها عدم دیده شدنه، که نه خدا اینها رو نگاه میکنه، نه مؤمنین، نه انسان‌های راستین. البته باز هم خداوند یک دریچه ای از امید به روی بنده‌هاش باز میکنه، هیچ وقت راه کاملا بسته نیست. الا الذین تابوا، مگر اینکه واقعا توبه کنن، جبران کنن، برگردن، پشیمان بشن و اصلحو و اصلاح بکنن اون خرابکاری هایی که در اون مدتی که کفر ورزیدند رو اصلاح بکنن. فإن الله غفور رحیم، خدا غفور است، رحیم است، آمرزنده گناهان هست و از رحمت خاصه خودش شامل حال اونها میکنه. در آیه 90 میفرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم، دو مرتبه اونهایی که باز کافر بشن بعد از اینکه ایمان آوردن، بعد از اینکه حقیقت رو فهمیدن، ثم ازداد و کفر، اینها دیگه چنان گاهی غرق در کفر میشن که لحظه به لحظه بر انکارشون، بر عنادشون، بر عدم ایمانشون افزوده میشه، دیگه کار به جای میرسه، لن تقبل توبتهم، اینها اصلا دیگه توبه نمیتونن توبه بکنن و توبه اینها مقبول درگاه خدا نیست، چرا که درهای توبه و بازگشت رو به روی خودشون بستن. و اولئک هم الضالون، اینها کسانی هن که گمراهان واقعی هن. ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، به خدا پناه میبریم که یه وقت از این افراد نباشیم، کسانی که کافر شدن و در همون کفرشون از دنیا رفتن، در همون عنادشون، در ظلمشون، در جهد و انکارشون مردن. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اگر اینها بتونن کل کره زمین رو هم به عنوان خیرات و کفاره اعمالشون پرداخت بکنن، از اونها پذیرفته نیست. اولئک لهم عذاب علیم، عذاب دردناک شامل حال اینها خواهد شد. و ما لهم من ناصرین، در اون آیات قبل گفت به اینها نگاه نمیشه، در اینجا میگه اینها یاری نمیشند. معلوم میشه ناصرینی هستند در عالم، کمک کننده هایی هستند در این عالم که بنده های خدا رو کمک میکنن. ولی گاهی انسان انقدر غرق در ظلمت گناه و معصیت میشه که دیگه توفیق استفاده از اون ناصرین رو هم از دست میده. به خدا پناه میبریم که ما از این دسته افراد نباشیم انشاءالله. خب این آیات رو میشنویم با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. کیف یهدی الله